بیش از 200 قانونگذار از کشورهای مختلف از فروشندگان سلاح خواستند فروش سلاح را به رژیم صهیونیستی متوقف کنند. این قانونگذاران در نامه سرگشاده اعلام کردند به علت نقض فاحش حقوق بشر در حملات رژیم اسرائیل، ارسال هر گونه سلاح به سرزمین‌های اشغالی باید ممنوع شود. این قانونگذاران که از کشورهای فروشنده سلاح از جمله انگلیس و استرالیا هستند، اعلام کردند همه فروشندگان سلاح به اسرائیل در برابر قانون آسیب پذیر هستند، زیرا نام این کشورها ناقض مقررات بین المللی است. نویسندگان این نامه همچنین برقراری آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط را در غزه خواستار شدند.
رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته مصرف گاز به 655 میلیون متر مکعب رسید. آقای کوشکی گفت استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران بیشترین میزان مصرف گاز را داشتند.
مصرف همچنان بالاست و در واقع درست یک مقدار از شدت اون کم شده، اما در کل مصرف بالاست. خب در این هفته هم همونطور که سازمان هواشناسی اعلام کردن شاهد ورود سامانه جدیدی هستیم در کشور، لذا مصرف گاز هم ما پیشبینی کردیم در این هفته هم بالای 600 میلیون متر مکعب خواهد بود. لذا از همه هموطنان عزیزمون خواهش مندیم کمک کنند به ما که انشالله بتونیم پایداری شبکه گاز رو در این هفته هم حفظ کنیم، تا انشالله در هیچ نقطه ای از کشور دچار افت فشار گاز یا خدای نکرده قطع گاز نشیم.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار از تمدید یک هفته‌ای برای دریافت سود سهام عدالت متوفیان خبر داد. آقای باقستانی گفت وراث متوفیان سهام عدالت تا 17 اسفند فرصت دارند با ثبت نام در سامانه میراث در فهرست دریافت کنندگان سود سهام عدالت سال 1402 قرار گیرند. به گفته باقستانی وراث متوفیان سهام عدالت همچنین می‌توانند با مراجعه به شعب شرکت‌های کارگزاری‌های منتخب و یا بانک‌های ملی ایران، ملت، پارسیان و تجارت در سامانه میراث نام‌نویسی کنند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار همچنین گفت سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مکاتبات لازم را با شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت انجام دادند تا شرایط برای واریز سود در روزهای پایانی سال مهیا شود.
تعداد مخاطبان سینمای ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شد. در حالی که در سال گذشته 13.5 میلیون مخاطب برای سینمای ایران به ثبت رسید، از ابتدای سال جاری بیش از 27 میلیون و 500 هزار بلیت سینما فروخته شده. این تعداد مخاطب برای سینمای ایران در 23 سال گذشته بی سابقه است و 23 سال پیش در سال 79 33 میلیون تماشاچی مخاطب سینما شدند. فیلم‌های فسیل، هتل بچه زرنگ، شهر هرت، هاوایی و ویلای ساحلی 6 فیلم در حال نمایش امسال هستند که موفق شدند تا به امروز بیش از 600 میلیارد فروش داشته باشند.
ثبت نام ناشران خارجی برای حضور در 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز آغاز شد و تا 31 فروردین ادامه دارد. فرایند انجام کار ناشران خارجی برای حضور در این دور از نمایشگاه در بخش‌های ارزیابی کتاب‌ها، گمرکی، اخذ روادید و قوانین سالن‌ها تسهیل شده است. 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 19 تا 29 اردیبهشت 1403 در مصلی تهران برگزار خواهد شد.
سازمان هواشناسی برای شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش بینی کرده. اواخر وقت فردا شب سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای ساعت‌های آینده در سطح کشورمون جو آرام و پایدار رو خواهیم داشت. انتظار داریم در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف تا کمی ابری رو داشته باشیم، اما طی ساعت‌های آینده در مناطق شرق و جنوب شرق کشورمون گاهی بر سرعت وزش باد افزوده میشه. وزش بادهای شدید لحظه‌ای رو به ویژه در جنوب استان سیستان و بلوچستان خواهیم داشت. خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رو در منطقه سبب میشه. به سبب این وزش باد بخشی از دریای عمان هم مواج و متلاطم هستش و انتظار داریم برای روزهای دوشنبه و سه شنبه مناطقی از خلیج فارس هم مواج باشه. از روز یک شنبه بعد از ظهر و شب هم سامانه بارش‌های جدیدی مجددا کشورمون رو در بر میگیره. باندگی‌ها در این مناطق آغاز میشه و انتظار داریم برای روز دوشنبه در قالب مناطق بخشای نیمه جنوبی کشورمون، بخشای غربی، شمال غرب، مرکز و مناطق شمالی کشورمون شاهد فعالیت این سامانه باشیم.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات واترپولو جوانان آسیا از فردا با حضور 10 تیم در فیلیپین آغاز می‌شود. تیم واترپولو ایران در گروه A با قزاقستان، مالزی، سریلانکا و سنگاپور هم گروه است و در نخستین بازی خود دوشنبه برابر مالزی قرار می‌گیرد. تیم ایران سه‌شنبه با سریلانکا، چهارشنبه با قزاقستان و پنجشنبه با سنگاپور روبرو می‌شود. تیم ملی اسکیت بورد ایران برای کسب سهمیه المپیک عازم مسابقات امارات شد. آریان استهمامی و علی سلیمی نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها هستند. این مسابقات به مدت یک هفته از فردا در دبی آغاز خواهد شد. 18 مدال رنگارنگ حاصل تلاش نسل طلایی شنا و شیرجه ایران در مسابقات ردای سنی آسیا بود و سام واژیر با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به عنوان بهترین شیرجه روی مسابقات معرفی شد. در پایان 11 دوره رقابت‌های ردای سنی آسیا در فیلیپین تیم شیرجه 5 نفره ایران موفق به کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز شد و در مسابقات شنا تیم کشورمان با 1 مدال طلا، 4 نقره و 7 برنز به کار خود پایان داد. سامیار عبدالی تنها طلایی کاروان شنای ایران در مسابقات قاره‌ای بود که به مقام قهرمانی 50 متر پروانه بالای 18 سال رسید. مسابقات آزاد شطرنج پراگ با تداوم روند شکست ناپذیری نماینده کشورمان پیگیری شد. در دوره چهارم رقابت‌ها پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج کشورمان در یک بازی نفسگیر برابر دیوید ناوارا استاد بزرگ جمهوری چک به تساوی رسید و 3 امتیازی شد. مقصودلو در سه دیدار گذشته خود حریفانی از لهستان و هند را برده و برابر شطرنج باز آلمانی به تساوی رسیده است. رقابت انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز با رقابت 22 هوگو پوش برگزار می شود و 6 تکواندوکار برتر به عضویت تیم ملی در خواهند آمد. مبینا نعمت‌زاده، ناهید کیانی، سعید نصیری، محلوم مومن‌زاده، غزل سلطانی، آیدا خورشیدی، یلدا ولی‌نژاد، ملیکا میرحسینی و زهرا پور اسماعیل نفرات شاخص حاضر در مسابقات امروز هستند. 26مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا 27 تا 29 اردیبهشت سال آینده در شهر دانانگ ویتنام برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
عرض سلام و ادب، دوباره ما رو بپذیرید شنوندگان محترم. خدا قوت میگم به شما با شنیدن آرم آشنای پیک نیمروزی. بریم سراغ گزارش های اون. انجمن جهانی فولاد در نخستین ماه از سال جدید میلادی تولید فولاد ایران رو 2,600,000 تن اعلام کرده که نسبت به ماه مشابه پارسال حدود 40% رشد نشان میدهد. این بیشترین رشد تولید در بین 10 کشور برتر در تولید فولاد جهان هست.
ایران در میان برترین تولید کنندگان صنایع فولادی در جهان. اهرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد:
در حال حاضر تولید داخلی فولاد 2 برابر نیاز داخل هستش. رشد تولید فولاد تو ایران خوب بود، با سیاست اول جایگزینی واردات هم شروع شد. خب چند سال گذشته داریم به سمت صادرات میریم. هر چقدر بخوایم تولیدمون رو بیشتر بکنیم، در واقع فقط از کانال صادرات میتونیم پشتیبانی بکنیم این به اصطلاح تولیدمون رو.
با انتشار فهرست 10 کشور برتر تولید کننده فولاد خام در نخستین ماه سال 2024، ایران با تولید 2,600,000 تن فولاد خام جایگاه نهم را به خود اختصاص داده. تولید کننده فولاد:
علی‌رغم محدودیت هایی که ما داشتیم، همچنان روند افزایش تولید رو تا به اینجا شاهد هستیم. خب میدونی محدودیت هایی رو تو حوزه انرژی، برق، گاز به صورت فزاینده ما باش مواجه هستیم، ولی الحمدلله با افزایش بهره وری، با مدیریت تولید تونستیم افزایش تولید داشته باشیم و مهمتر از اون سرمایه گذاره های جدی در حوزه خود تأمینی و توسعه.
فعالان صنعت فولاد کشور در میان رقبای خود بالاترین میزان تولید فولاد خام را با رشد 39% به ثبت رساندند. احمدی مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش شرکت ملی فولاد ایران:
پیش بینی میکنیم تا آخر سال تولیدمون نزدیک 10% افزایش تولید داشته باشیم.
بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد 71 کشور جهان در نخستین ماه میلادی امسال 148 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 1.6% را نشان می‌دهد. به گفته تولید کنندگان صنایع فولادی کشور، تداوم روند افزایشی تولید در این صنعت، عبور از هدف گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 را به دنبال دارد. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی،
خرید چک از فضای مجازی و کلاهبرداری در فضای حقیقی. رئیس پلیس فتوی تهران میگه متهمی دستگیر شده که با چک‌های خریداری شده از فضای مجازی 40 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده.
تحصیلاتم زیر دیپلمه.
اما خودش رو پزشک معرفی میکرد با اسامی مختلف.
عبدالحمید شجاعی، کامران اکبرپور، مسعود آذرنگ، ابوالمالی شهریاری.
کارت ملیتون چند تاست؟
11.
این فرد با خرید برگ چک از پایگاه‌های درج آگهی و جعل کارت ملی با هویت صاحبان چک اقدام به کلاهبرداری میکرد.
ما چند برگ چک خریدیم؟
فکر می‌کنم 20 تا 25 تا. توی سایت دیوار خرید و فروش می‌کردن.
چه مبلغی؟
5 میلیون، 7 میلیون، 8 میلیون متغیر.
اما نحوه کلاهبرداری.
وسیله پزشکی داشتم، می‌خواستم بفروشم. بعد گذاشتم سایت دیوار،
اومدم با یه ماشین لوکس، بعد کارت ملی نشون دادن و گفتن برای 2 هفته بهتون چک میدم.
خب من چک رو میدم به شما، شما ثبت کنید، اگر اوکی بود من میام میبرم. ما زدیم تو سیستم، دیدیم تو وضعیت چک سفیده، چک رو ثبت کردیم، دیدیم ثبت شد و اومد دستگاه رو گرفت و رفت و ما روز موعود چک برگشت خورد.
مبلغ چک چقدر بود؟
مبلغ 280 میلیون تومان.
در این پرونده تاکنون 60 شاکی شناسایی شده.
چیزی که برای من خیلی جای سواله، چطور ممکنه که چک های صیادی که اینقدر معتبره و ما با استناد به این چک ها این قرارداد رو وصل کردیم، بر چه حسابی، چه گردش مالی، چه جذر حسابی که میتونن این عددا رو بکشن؟
پلیس ارزش مالی این کلاهبرداری رو حدود 40 میلیارد تومان برآورد کرده. سرهنگ معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران.
در بحث فروش کالاها، کالاهای لوکس، کالاهای مثل طلا و جواهرات و برخی از کالاها و تجهیزات پزشکی که بهتره در صنف مربوطه خرید و فروش صورت بگیره، چرا که ریسک خرید و فروش بسیار بالاست و بسیاری از کلاهبرداری هایی که در بستر همین سایت داره صورت میگیره با سوء استفاده از هویت ها و سوء استفاده از سادگی بسیاری از فروشنده ها داره انجام میشه.
کسانی که از این طریق ازشون کلاهبرداری شده میتونن به مراکز پلیس فتا در سراسر کشور مراجعه کنند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان شنونده، خیلی متشکریم که ما مجموعه خبرهای ساعت 14 و پیک نیمروزی با ما همراه بودید. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 18:19 دقیقه است. عصر شنبه بسیار خوبی رو برای یکایی که شما آرزومند. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می
عاشقان امام زمان ارواح و نافدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه نگاهی به گوشیامون بندازیم و گروه‌ها و کانال‌هایی رو که میدونیم امام زمان از محتواهاشون راضی نیست حذف کنیم. اینجوری هم یه آرامشی به دل خودمون دادیم و هم دل آقا رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یک سلام پس از پیروزی، پس از یک جشن ملی، خدمت شما عزیزانی که غیور هستید و برای شکوفایی و توسعه و اعتلای این سرزمین باز هم پای صندوق های رأی آمدید تا عزم و همت و وفاداری و بصیرت خودتون رو نشون بدید. چقدر حالمون خوب بود دیروز وقتی که رفتم رأی بدم، دیدم که خانواده های مختلف با بچه هاشون اومدن عکس یادگاری میگیرن، فیلم میگیرن، ثبت بشه این روز خاطره انگیز در خاطرات هممون و همینطور این فیلم و عکس ها به اشتراک گذاشته بشه و بعدن ببینیم و لذت ببریم. واقعا هر برگ رأی ما مهری بود بر اعتلای آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت روزافزون و پاسخی دندان شکن بود به همه بدخواهان. اجازه بدید از طرف این رسانه دینی رادیو معارف قدردانی کنیم از حضور حماسه ساز شما، ملت سرافراز و ولایت مدار ایران اسلامی، و دست مریزاد بگیم به همه شمایی که آگاهانه سرنوشت خودتون رو رقم زدید. ملت عزیز ایران، شنونده های گرامی، پیروز واقعی انتخابات شمایید، پیروزیتون مبارک باشه. تا ساعت 22 با شما هستیم با تقدیم عناوین مختلف برنامه ها. نوبت دوم پخش روز شنبه هست، 12 اسفند ماه سال 1402 و 21 شعبان المعظم 1445 هجری قمری. برنامه ای که ساعت 14:50 تقدیمتون میشه برنامه فقه و زندگی هست. در این برنامه فقه و زندگی دوستان من درباره نیاز بشر به حکومت در فقه سیاسی صحبت خواهند کرد. بعد از این برنامه ساعت 15:30 میتونید سیره پیشوایان رو بشنوید. آیت الله سید احمد خاتمی درباره مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور صحبت خواهند کرد در این برنامه. ساعت 16 پرسمان قرآنی تقدیم شما بزرگواران میشه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ملکی که سوالات قرآنی شما بزرگواران رو پاسخ میدند. تا اینجای برنامه ها رو خدمتتون اعلام کردم که چه ساعتی پخش میشه، موضوعش چیه، و تا ساعت 22 من علیرضا نعیمی به عنوان گوینده در خدمت شما خواهم بود. آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده هستند. آقای امید روحی صدا بردارمون هستند. و هماهنگی هم بر عهده آقای اکبر شاهباروقیه. روزتون بخیر باشه، انشالله دلگرم باشید به اعضای خانوادتون. 14:50 است و دعوت میکنم فقه و زندگی رو از رادیو معارف بشنوید.
عبد خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو معارف با برنامه دیگر از مجموع برنامه های فقه سیاسی با همکاری پژوهشگاه محترم فقه نظام در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. بنده علی صالحی منش، دبیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام و مرکز جامعه ولی امر جل الله تعالی فرجه شریف، گفتگو خواهم کرد در این برنامه با مهمان عزیز برنامه حول موضوع ضرورت حکومت. در حدود 40 در خدمتتون خواهیم بود. پیش از آغاز گفتگو معرفی کنم مهمان عزیز برنامه من که قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن به برنامه، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین یاسر شهامت، استاد سطوح عالی حوزه علمی قم، دانش آموخته فقه سیاسی مرکز جامعه ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف، که عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتشون. خیلی خوش آمدید به برنامه جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و شنوندگان محترم. امیدوارم که در این چند دقیقه که خدمتون هستم کاتی رو از سفره آیات و روایات و بیان عقل خدمتون باشیم انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنم که دعوت بنده رو پذیرفتید. بنده به عنوان کارشناس مجری در این برنامه گفتگو رو آغاز خواهم کرد بعد از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
موضوعی که در این جلسه پی خواهیم گرفت بحث ضرورت حکومت و نفی هرج و مرج و قطعی بودن این مسئله هستش که انسان و بشریت همواره به نوعی از حکومت نیاز داره. لازم هست در مقدمه بحث این نکته رو مورد اشاره قرار بدم که شاید این بحث به ظاهر خیلی بحث ساده و واضحی باشه و خیلی به نظر بیاد که ثمره و نیازی به بحث کردن نداشته باشه، اما اینو باید توجه بکنیم که اولا به هر حال امروز نهله‌های مختلف فکری در دنیا وجود داره و این مسئله هم گاهی مورد تشکیک با بیان‌های به ظاهر علمی قرار گرفته، و نکته دیگه این که این بحث دارای ثمرات قابل توجهی به خصوص در حوزه فقه سیاسی خواهد بود که من اشاره بکنم که حالا این بحث به چه دردی میخوره. یکی از نکات مهمی که از این بحث استفاده خواهیم کرد این هستش که اگر این مسئله ثابت بشه که انسان همواره نیازمند به یک حکومت و تشکیلات سیاسی هست و این نیاز یک ضرورت همراه بشر هست در هر حالتی در هر شرایطی، طبیعتاً این نیاز خیلی پررنگ خواهد شد که دین به عنوان دستورالعمل جامع زندگی به این مسئله بپردازه و به جدیت هم باید بپردازه. بنابراین فرض این مسئله که دین برای حتی برهه‌ای خواست برای زمانی خاص، برای مکانی خاص، برای شرایطی خاص، خالی از نظریه و ساختار حکومتی باشه، یک فرض متناقض و پارادوکسیکالی خواهد شد. در این موضوع ما با روش‌های گوناگونی میتونیم بحث بکنیم. یکی از روش‌های بحث در این زمینه روش بروندینی، یعنی میتونیم ما بدون در نظر گرفتن هر گونه مبنای دینی این بحث رو مطرح کنیم و از مقدمات عقلی و عقلایی استفاده کنیم. همچنین میتونیم از روش دروندینی هم برای بیان این مسئله استفاده کنیم. من یه اشاره‌ای رو خواهم کرد به مبنای دروندینی و در خدمت جناب استاد شهامت هم خواهم بود در این مسئله. مبنای بروندینی که میخوام بهش توجه بدم در ابتدای بحث دلیل عقلی است. دلیل عقلی ضرورت حکومت تبیین‌های متفاوتی شده توسط اندیشمندان، توسط فلاسفه، توسط فقیهان و سایر اندیشمندان سیاسی. یکی از اون تبیین‌ها این هست که انسان همواره در ضمن جامعه زندگی میکنه. انسان یک موجود اجتماعی است. این به عنوان مقدمه اول این بحث مطرح هست. حالا چرا انسان این گونه هست؟ این بحثی است که الان من نمیخوام واردش بشم. بحث مستقلی است. فلاسفه بیانهای گوناگونی داشتن. انسان مدنی به طبع است، مدنی به ذات است، مدنی به ضروره است. به هر شکلی فلاسفه از قدیم و جدید، از فلاسفه اسلامی، از فلاسفه غرب، عمدتاً اون کسانی که وارد این مسئله شدن و مسئله سیاست شدن عمدتاً به این مسئله از آن دارن که انسان اجتماعی است و در ضمن جامعه زندگی میکنه. در جامعه یکی از لوازم زندگی در جامعه اختلافه، چون به هر حال نیازهای بشر، حالا نیازهای واقعی یا مصنوعی بشر، تقاضاهای بشر نامحدوده و منابع جوامع همیشه محدوده. انسان ها به حقوق هم دیگه تعرض میکنن، اختلافات پیش میاد، اختلافات شدید میشه. طبیعتاً یه جامعه اگه بخواد روی رستگاری، صلح، آرامش ببینه، یک قدرت قاهره‌ای، یک قوه مافوق افرادی باید در این جامعه حضور داشته باشه که بتونه این جامعه رو کنترل کنه. این قوه مافوق رو، این قوه قاهره رو ما اسمش رو میذاریم حکومت. من دیگه زیاد صحبت نکنم و استفاده کنیم از محضر استاد عزیزمون جناب آقای شهامت. جناب آقای شهامت، من مقدمه ای رو عرض کردم، از بیانات حضرت عالی استفاده میکنم.
ممنونم، زنده باشید. بسیار عالی. در ادامه همین بیان بروندینی میشه از منظر دیگری هم به این مسئله نگاه کرد و ضرورت تأسیس یک حکومت رو به اثبات رسوند. شاید این برای ما خیلی پذیرفته شده باشه که الان در جوامع مسائلی وجود داره که حالا نوعاً یا پیچیده هستن یا ساده. این مسائل پیچیده و ساده در اجتماع نوعاً دچار فساد میشن.
بله.
در زندگی عادی انسان‌ها، مثلا فرض بفرمایید در معاش طبیعی انسان، لزوم جمع‌آوری زباله یا لزوم بهداشت محیط یا لزوم نگه داشتن جامعه از ناامنی، اینکه اراذل و اوباش به امنیت مردم و خانواده ها و کسایی که در جامعه زندگی میکنن در امان باشن، این مسائل مختلف باعث میشه که ما یک فسادی رو در جامعه ببینیم. طبیعتا برای جلوگیری از این فساد لازمه که یک قدرتی جلوگیری کنه از بروز این فساد، و در امان موندن از این فساد حکم عقل ایجاب میکنه که یک حکومتی، یک مجموعه مدیریت کنه و از بین ببره این فساد رو در جامعه. خب این مسئله وقتی مهم میشه که الان جوامع امور پیچیده تری پیدا کردن. مثلا فرض بفرمایید امروز در دنیا مسئله آب، تأمین منابع، محیط زیست از مسائل اولویت دار دیگه تقریبا محسوب شده.
طبیعتاً میشه گفت هر چقدر زندگی بشر پیچیده تر میشه، نیازش هم به این مسئله حاکمیت و یک قدرت موافق افراد بیشتر میشه.
بله همینطوره. یعنی مسئله باشد به فرمایش شما از نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه، اما هرچه جلوتر میریم میبینیم که این مسئله بسیار مسئله مهمیه و اصل تأسیس حکومت از این جهت بسیار مسئله مهمیه. بنابراین میشه از این منظر هم به این مسئله نگاه کرد، یعنی علاوه بر این که حکومت میخواد برای رفع اختلافات ایجاد و تأسیس بشه و یک ضرورت اون ضرورت محسوب میشه، ضرورت دوم برای جلوگیری از مفاسدیه که در اجتماع در حقیقت ممکن